صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. عاشقان عدالت و طالبان خدا، درود گرمی برادرتون رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا که خالق جمیع ماست، برای فرد فرد شما عزیزان سلامتی، برکت و رحمت را خواهانم و امیدوارم که قلبتون به اون نزدیکتر شده و از عنایات او دیگران را خدمت و محبت کنید، زیرا خدا ما را در برکات خود شریک ساخته، ما را محبت کرده و هستی ما به خاطر عنایات اوست. پس ما هم که به او تعلق داریم باید دیگران را محبت کنیم، چون در این دنیای ظالم و پرفساد و شریر محبت خالص و حقیقی و بی‌ریا بسیار کم است. در این دور زمانی معنی برادری و همدردی و دوستی برای مردم غریبه می باشد، در حالی که همه بیش از بیش طالب محبت هستند و تشنی رحمت و عنایات الهی هستند. و نامه های شما عزیزان این حقیقت را بر ما مسلم می گرداند. برای نمونه نامه از کرمانشاه دریافت کردیم از دوست عزیز آقای تورج که طی 10 صفحه شرح حال غم‌انگیز زندگیش رو برای ما بیان کرده و از بی‌لطفی روزگار و عزیزانش و از دورنگی اقوام و همسایگانش سخن گفته که به راستی قلب ما را نیز جریه دار ساخت. و با شرح حال وقایع زندگیش آدمی میتونه بگوید که براستی انگار خدا توجهی به انسانهای فقیر و مستضعف ندارد و آنانی که ادعا میکنن که طرفداران مستضعفان هستند خود بیش از هر کسی دیگر به فقیر و مسکین ظلم میکنن. ولی دوست عزیز آقای تورج، اجازه نده که این ظلم و ستمها ایمانت را نسبت به رحمت و محبت و عدالت خدا تضعیف کند، زیرا خداوند حامی یتیمان و مسکینان و فقیران است و عدالت او اجرا خواهد شد. به مسیح زنده که خود از مال دنیا چیزی نداشت چشم بیندوز و از او الهام بگیر. تسلیم راه و طریق او شو تا در زندگیت نه به فکر خودت بلکه به فکر دیگران باشی. اگر این کار دشوار را انجام بدهی به دو چیز بسیار مهم توفیق می‌یابید. اول اینکه دیگه به حال خود قصه نخواهی خورد و اجازه نخواهی داد که خودخوری تو را نابود کنه. دوم اینکه این نوع طرز فکر روشی است مقبول پسند خداوند و در حقیقت همانند مسیح که همیشه در فکر دیگران بود صاحب این صفت مقدس می شوی که سبب تشویق و بنای دیگران در زندگی شده و بسیاری را امید خواهید بخشید. پس دوست من، نگذار که مال و مقام و موقعیت دیگران در تو حسرت به وجود آورد، بلکه در پی کسانی باش که از خودت فقیرتر و محتاجترن. و دوست عزیز، این نوع افراد بسیارن. در ضمن آقای تورج در نامه‌های خود سوالاتی داشتن که از طریق نامه پاسخان را ارسال نمودیم. امیدواریم که پاسخ قانع کننده به سوالهایشون باشه. در اینجا میخوام از دوستان عزیزی که نامه می‌نویسن تقاضا کنم که حتما آدرس خودشون رو به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم بدارن که کمک بزرگی در پاسخ دادن نامه ها به ما میکند. قبلا از محبت شما عزیزان صمیمانه تشکر میکنم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را به کتاب حزقیال نبی معطوف ساخته و از فصل 31 دنباله کلام را تا آنجا که فرصت به ما اجازه بدهد آیات را می‌خوانیم و پیرامون معنی آن به تفکر و تعمق می‌پردازیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. عرض کنم در فصل 31 و 32 نبی خدا در دنباله اعلام داوری حق بر مردمان و سرزمین مصر به خاطر شرارت و خطایای عظیمشون ابتدا داوری خدا بر علیه فرعون رو بیان میکنه و سپس به بزرگی و عظمت و قدرت فرعون از نظر دنیا اشاره میکند، ولی نشان میدهد که چگونه او با آن همه جلال و حشمت و شوکت میافتد، داوری میشه و بعد در آیات بعد ملاحظه میکنیم که مرثیه و یا سرود غم برای فرعون سرایده میشود، زیرا او برای همیشه از جلال و رحمت خدا محروم میشود. در ضمن این دو فصل پایان بخش داوری خدا بر مصر می باشی که از فصل 29 آغاز گردیده. برای کسانی که با انبیایی مثل حزقیال و اشعیا و ارمیای نبی آشنایی دارن، این نکته حائز اهمیت بسیاری که نبی خدا بیش از 4 فصل از پیامش در باره مصر اختصاص داده. در فصل 31 آیات 1 الی 9 ابتدا جلال و بزرگی فرعون رو نشون میده. در آیات 10 الی 14 سقوط مصر رو بازگو میکنه که اون رو به درختی تشبیه کرده و سپس در آیات 15 الی 18 مرثیه است به خاطر سقوط امپراتوری فرعون. و دوست عزیز، این نشون میده که در داوری الهی نه قدرت، نه حکمت، نه ثروت، نه بزرگی، نه مقام، هیچ یک از این چیزها نمیتونه شخص را از مجازاتش از داوری خدا براند. و هر کسی در هر مقام و سمتی که باشه سزای اعمال و افکارش رو دریافت خواهد نمود. به آیا توجه فرمایید، کلام خدا به حزقیال نبی نازل میشه و میفرماید ای پسر انسان، برای فرعون پادشاه مرثیه بخوان و او را بگو تو شیر ژیان امتها مشابه بودی، اما من تو را مانند اژدهای دریا میکنم و آب را از بینی دهان خود می جهانی و آبها را به پاهای خود حرکت داده، نهرهای آنها را گلالود می سازی. در این آیات خدا اشاره به بزرگی و قدرت مصر می کنه و به نظر تاریخ نویسان در قرن 2000 قبل از میلاد مسیح بزرگترین امپراتوری دنیا همان مصر بود و جهان آن زمان را تحت سلطه خود قرار داشت. سرزمین نعمات فراوان و برکات بسیاری بود و همانطور که در تاریخ آمده است، حتی حضرت ابراهیم و بعداً حضرت یعقوب و فرزندانش از قحطی فرار کرده و به مصر آمدند، زیرا در آنجا فراوانی بود. در آیه 3 و 4 میگوید خداوند یهوه چنین میگوید: دام خود را به واسطه گروهی از قوم‌های عظیم بر تو خواهم گسترانید و ایشان تو را در دامن من برخواهم کشید و تو را بر زمین ترک نموده بر روی صحرا خواهم انداخت و همه مرغان هوا بر تو فرود آورده و حیوانات زمین را از تو سیر خواهم ساخت. من این آیات اینه که خدا نیروهایی رو میفرسته، لشکریانی میفرسته تا فرعون مغرور و پرقدرت را از مقام پرجلالش به ذلت و خاری بیاندازه. و دوستان عزیز، وقتی در آیات توجه کنیم متوجه میشویم که مقصود حزقیال از امت قوی شمال همان کشور آشور و بابل میباشه. عرض کنم خدا اول آشوری ها را که بسیار پرقدرت و در جنگ آزموده بودند از مقام جلال میاندازد و حالا نوبت کشور مصره کشور آشور در این زمان نابود شده بود، آنم به وسیله بابلی ها. اسرائیلی ها هم از بین رفته بودند به وسیله بابلی ها. فرعون این پیشگویی رو یک مسخره و یک کلام بیهوده می پنداشت، ولی خدا قدرت دیگری رو داره برمی‌انگیزانه و آن قدرت کشور بابل بود، به طور که از آیه 11 اینطور می خوانیم: زیرا خداوند می گوید شمشیر پادشاه بابل بر تو خواهد آمد و به شمشیرهای جباران که جمعی ایشان از ستم کیشان امتا می باشند جمعیت ترای مصر به زیر خواهم انداخت و ایشان غرور مصر را نابود ساخته جمعیتش هلاک خواهند ساخت و تمامی بهایم او را از کناره آبهای عظیم هلاک خواهم ساخت. در قسمت قبلی آیات متوجه غرور فرعون شدیم، ولی حالا خدا غرور او را به وسیله ارتش بابل اعلام میکنه که نابود میکند. دوستان عزیز، در این آیات میبینیم که غرور عامل سقوط امپراتوری عظیم مصر میشه، زیرا غرور سرچشمه بسیاری از بدبختی های بشری میباشه و همیشه باعث سقوط انسان و سقوط قدرت ها گردیده است. برای همینی که از آیه 16 خداوند میگوید که ای فرعون، اکنون فرصتی است که به حال خودت غم و اندوه بخوری، چون نابود خواهی شد. میگوید خداوند میفرماید مرثیه‌ای که ایشان خواهند خواند همین است، دختران امتها این مرثیه را خواهند خواند برای مصر و تمامی جمعیتش این مرثیه را خواهند خواند، و خدا از حزقیال هم میخواد که به حال آنها مرثیه بخواند. میگوید ای پسر انسان، برای جمعیت مصر ولوله نما و هم او را و هم دختران امتهای عظیم را با آنانی که به حاویه فرو می روند. یعنی عاقبت آن همه غرور، عاقبت آن همه قدرت و شوکت و خودخواهی جهنم رفتن می باشد. دوستان عزیز، در اینجا کلمه ای است که بایستی توجه شما را به آن معطوف کنم، و آن اینه که عیسی مسیح روی غرور بشر حساسیت خاصی داشت. مسیح در این مورد می‌فرماید شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد اما نفس خود را ببازد، یا چه سودی دارد که تمام ثروت‌های عالم در اختیارت باشه ولی جان خودت رو از دست بدهی؟ و جواب این که هیچ سودی ندارد. در اینجا فرعون ثروت و قدرت دنیا را داشت اما نابود شد، جان خود را برای ابدیت از دست میده. برای چی؟ به خاطر غرور، به خاطر ثروت و جاه طلبی. در آیه 31 و 32 خداوند میگوید که فرعون و تمامی لشکر او به شمشیر کشته خواهند شد، زیرا خداوند میگوید من او را در زمین زندگان باعث هیبت گردانیدم. این عاقبت و نتیجه غرور و شرارت و جهالتی بود که فرعون داشت. او که خود را خدا می دانست اکنون به خاک تبدیل می شه. و ای عزیز من، من و شما نیز باید از این امر درس بسیار مهمی یاد بگیریم و هرگز اجازه ندهیم که مقاممون، تحصیلاتمون، دانشمون، حکمتمون یا ثروتمون و یا حتی اصل و نسبمون در ما غروری به وجود بیاورد، زیرا غرور تنابی است که ما را اسیر اهریمن می گردانه و انتهایش در حاویه و یا جهنم می باشد و ما را به طرف انتها می کشاند. و ما در فصل سوم یک بار دیگر خداوند یکتا مأموریتی که را که به عهده حزقیال نبی نهاده است به او خاطر نشان می سازد. و مفسرین علم الهی معتقدند که وقتی حزقیال خبرهای تأسف آور و مرگ را آن هم درباره هموطنان و همچنین کشورش بیان می کرد، در روی او، یعنی در روی خود نبی، یک اثر بسیار عمیقی می‌گذارد. و به عنوان انسان این روحیه که خدایا چرا من باید همیشه پیام آور غم و اندوه و مرگ و نابودی باشم، آن هم درباره عزیزان و هموطنانم، وجودش در فغان بود. پس یک بار دیگر خدا به او علت رو و همچنین وظیفه اش رو آشکار میکنه و به حزقیال نبی خاطر نشان میکنه که مأموریتش بسیار بسیار مهمه و اثر جاودانه در زندگی خود او و هموطنانش دارد، و اینکه تا این زمان در وظیفه خودش امین بوده، پیام خدا رو رسانیده است، هرچند تلخ بوده. خداوند به او یادآور میشود که اطاعت از او مشکلات و سختی ها براش پیش خواهد آورد، ولی او میبایستی تا آخر عمرش امین باشه و از خداوند اطاعت کند. و یادآور می شود که این پیام حزقیال نیست، بلکه پیامی است که خالق عظیم خدا یکتا به او عطا می کند. حزقیال نبی تا این موقع درباره یهودیانی که در اسرائیل بودن نبوت و صحبت میکرد، ولی از حالا کار سختش آغاز میشه، زیرا از حالا میبایستی با یهودیانی که مثل خودش در اسارت بابلی ها بودن و دورورش بودن و همیشه به منزل او میامدن تا از او الهام بگیره صحبت کنه، و نه فقط با آنها صحبت کنه بلکه با آنها حکم بکنه و با آنها اخطار بده، گناهانشون رو آشکار کنه که باید توبه کنن و اینکه به خدا تعلق دارن و به آینده نیز چشم بیندوزن. و اگرچه اورشلیم در زمان آنها با آتش نابود شده و تمام شهرها و دهاتهای اسرائیل به کلی نابود گردیده، ولی چون به خدا تعلق دارن نباید اجازه بدن که چیزهای دنیوی یا بلاهای دنیوی روح ناامیدی و یأس را در خود راه بدن، زیرا خداوند آنان را در پناه حمایت خیش قرار می‌دهد به شرطی که توبه کنند. خداوند آنان را در پناه حمایت خودش قرار می‌ده به شرطی که توبه کنند. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که خداوند زمانی آنها را در پناه خودش قرار می‌ده که آنها حاضر باشند به سوی خدا بازگشت کرده توبه کنند و از او اطاعت نمایند. حزقیال آینده پر امیدی رو می‌دید، هرچند خودش اسیر بود، هرچند خودش میرفت که در سرزمین غربت از بین بره بمیره. او آینده پر امیدی در رویا میبینه که خدا برای هموطنانش که اسیر و ناامید بودن در اختیار دارد. و دوستان عزیز، خدا را شکر، کسانی که با خدا قدم میزنن، راه خدا را طی میکنن، همیشه هم امید دارن و هم آینده پر جلالی. امروز هم هر ایماندار به مسیح یک امید حقیقی و جاودانه دارد، نه امیدی که از مردم دنیا و یا حکومت‌های عالم سرچشمه می‌گیره، خیر، بلکه امیدی که از خداست، امیدی که از فلسفه و تعلیمات بشری به دست نمی‌آید، بلکه از خدا سرچشمه می‌گیرد، امیدی که در کلام زنده خدا نهفته است، امید به آینده، امید به حیات، امید به بودن در ملکوت خدا، امید در حضور خدا زیستن. و البته دلیل این امید هم مسیح زنده می باشد که او امروز در حضور خداست و به زودی به این جهان برمی گردد. به آیات توجه فرمایید. می گوید: و من تو را ای پسر انسان برای خاندان اسرائیل به دیدبانی تعیین نمودم تا تو کلام مرا از دهانم شنیده ایشان را از جانب من متنبه سازی. هینی که من به مرد شریر بگویم که ای مرد شریر البته خواهی مرد، اگر تو سخن نگویی تا آن مرد شریر را از طریقش متنبه سازی، آنگاه آن مرد شریر در گناه خود خواهد مرد، اما خون او را از دست تو خواهم طلبید. ولی اگر تو آن مرد شریر را از طریقش متنبه سازی تا از آن بازگشت نماید و او از طریق خود بازگشت نکند، آنگاه او در گناه خود خواهد مرد، اما تو جان خود را رستگار ساخته ای. دوستان عزیز، در این آیات خدا اهمیت رسانیدن پیامش و امین بودن در اطاعت از دستوراتش را بیان می کند. حزقیال پیام بسیار تلخی رو می بایست به سمع هموطنانش برسونه، البته این کار آسانی نبود. مسلماً هیچ یک از ما نمی‌خوایم خبر غضب و خشم خدا را به سمع دوستان و قوم خیشان خود برسانیم. در عوض ترجیح می‌دهیم که سکوت کنیم. ولی اشتیاق داریم که نفر اول در رسانیدن خبر خوش به دوستان و اقوام و هموطنان باشیم. خدا به حزقیال می‌گوید که ای حزقیال، تو باید پیامت مرا به سمع مردم برسونی، هرچند این پیام درد آور و غم‌انگیز است، چون پیام که من به تو میدهم عامل نجات و رهایی آنها از جهنم و وارد شدن به بهشته. و بعد میگوید قوم بنی اسرائیل شریر هستند. حالا اگر تو پیام مرا به آنها نرسانی و بگی فایده نداره چون به هر حال همه گناهکارن و گوش به کلام خدا نمیدن، وقتی آنها در گناه و شرارت خود بمیرن، ای حزقیال، من تو را مسئول میدانم، چون که پیام مرا به سمانا نرسانیدی. آن وقت تو وظیفه داری که گناهان آنها را به گردن خود بنهی. ولی اگر تو پیام را برسانی و آنها قبول کردند، آن وقت آنها هم جان خود را نجات دادن و تو جان خود را رهانیده. ولی اگر پیام تو را نپذیرفتند، توبه نکردند، دیگر تو مسئول نیستی، زیرا تو وظیفت را انجام دادی، تو کلام را به سمع آنها رسانیده، اما آنان آن را رد کردند. دوستان عزیز، در اینجا خداوند مهربان نه فقط به حزقیال نبی، بلکه به همه ما که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب حیات جاودان شده ایم تعلیمی می‌دهد، امری می‌دهد که غالباً به آن توجه نمی‌کنیم. ببینید، بین ما و حزقیال نبی تشابهات فراوانی است. او پیام حیات و نجات بخش خدا را دریافت کرد. ما هم پیام نجات بخش را از خداوند دریافت کردیم و در اختیار داریم، یعنی کتاب مقدس. حزقیال از طرف خدا مأموریت پیدا میکنه که به هموطنانش پیام توبه و دعوت به نجات را برسونه. ما نیز از طرف خداوند و منجی زنده خود دعوت شده ایم و به ما امر شده که پیام انجیل را به سمع همه مردم برسانیم. پیام ما نیز همانند پیام حزقیال نبی عامل حیات و بخشش خداوند، زیرا این پیام ما نیست، بلکه پیامی است که خداوند به عنوان وعده به ما سپرده است تا آن را به سمع دیگران برسانیم. حالا ما نیز اگر به هر دلیلی که باشه از بیان کلام خدا غفلت ورزیم و بشارت انجیل رو نرسانیم، خطا ورزیده ایم. اگر مژده آسمانی رو برای خودمون نگاه بداریم و آن را با دیگران در میان نگذاریم، گناه کرده ایم. خیلی وقتا میگوییم ای بابا فایده نداره که بشارت بدیم، چون مثلا فلان کس حاضر نیست بپذیره و یا لیاقتش رو نداره و یا حالیش نیست اگر من از کلام خدا صحبت کنم، پس چرا وقتمو بیهوده به صرف بیاورم؟ دوست عزیز، وظیفه ما رسانیدن کلام خداست و نه محکوم کردن دیگران. وظیفه ما رسانیدن کلام خداست و این خداوند یکتاست که انسانها را عوض می کند. این خداوند یکتاست که حیات جدید، فکر و زندگی جدید به مردم عطا می کند. این خداوند یکتاست که حجاب جهالت را از افکار انسانها بر می دارد. پس ما همانند حزقیال باید وظیفه خود را انجام بدهیم و در حقیقت پیام آوران حیات جاوید و مژده آسمانی باشیم، آن مژده که خود آن را تجربه کرده و به حقیقت آن پی برده ایم. خب پیام حزقیال چه بود؟ از آیه 10 آنچه که نبی خدا میبایستی بیان کند برای ما بازگو شده که توجه شما را به قرائت آیات شریف جلب میکنم. خداوند به حزقیال میگوید: پس تو ای پسر انسان به خاندان اسرائیل بگو، شما بدین مضمون میگویید چون که عصیان و گناهان ما بر گردن ماست و به سبب آنها کاهیده شده ایم، پس چگونه زنده خواهیم ماند؟ به ایشان بگو: خداوند یهوه میگوید، به حیات خودم قسم که من از مردن مرد شریر خوش نیستم، بلکه خوش هستم که شریر از طریق خود بازگشت نموده زنده ماند. پس ای خاندان اسرائیل، بازگشت نمایید، زیرا چرا باید بمیرید؟ در روزی که مرد شریر از شرارت خود بازگشت نماید، او هلاک نخواهد شد و مرد عادل در روزی که گناه ورزد به عدالت خود زنده نتواند ماند. دوستان عزیز، در این آیات محبت عمیق و اشتیاق و علاقه خدا یکتا به ما انسان‌ها، آنم انسان‌های گناهکار و خاطی و یاغی، آشکار گردیده است. یهودیانی که در اسارت بابلی‌ها بودند، وقتی دیدند که اورشلیم و سایر هموطنانش چگونه به خاطر گناهانشون از بین رفتن، نابود شدند، امید به بخشش و رحمت خدا رو از دست دادند. میدونی چرا؟ آنها میدانستند که علت این که آواره و اسیر شدن گناهان زیادشون بوده. پس به خودشون میگفتن نابودی ما نیز حتمیه، در اسارت خواهیم مرد. خدا ما را برای مردن برگزیده. ولی حالا خدا به حزقیال میگوید به این قوم بگو که من از کسی که در گناه و ظلمت و در فساد و شرارت بمیره خوشحال نیستم. من خدایی نیستم که انسانها را همینطوری نابود کنم. خدا میگه، دقت کنید دوستان، خدا میگوید، میگه من نمیخوام که هیچ انسانی از ملکوت آسمانی، از فردوس محروم بشه. میگه من دوست ندارم که آدمی به جهنم بیفته، برعکس من از این که گناهکاری توبه بکنه و به سوی من بازگشت نماید لذت میبرم، خوشنود میشوم، خوشحال میشم. برای همین ای حزقیال به آنها بگو که بیان توبه کنن، بیان از گناهانشون دست بکشن و قلبن و حقیقتن توبه کرد و بازگشت نماین. اگر این کار را بکنن، آن وقت من گناهان آنها را میبخشم و آنان نخواهند مرد. مقصود از مردن مرگ روحانیه. اگر کسی در گناه باشه از حیات جاودان محروم میشه و در نتیجه روحن چون با خالق خود در تماس نیست مرده محسوب میشه. ببینید دوستان، خداوند میگه ای خاندان اسرائیل بازگشت کنید. آخه چرا به سوی من بر نمیگردید تا زنده بمانید؟ من میخوام که شما بخشیده بشید. خدا میخواد دوست عزیز، خدا میخواد که شما بخشیده بشید و صاحب حیات جاودانی بشید. ولی من خدا میگه که این کار رو به زور نمی کنم. این حرکت باید از طرف شما باشد. من نجات رو مهیا کردم. من راه رهایی از مرگ ابدی رو در برابرتون قرار دادم. من همه چیز رو از روی لطف خودم، از روی خدا بودن خودم براتون مهیا کردم. حالا این شما هستید که باید آن را بپذیرید. این شما هستید که قدم به جلو بردارید و قدم اول اینه که توبه کنید. از شرارت خود توبه کنید و قدم دوم از گناه فرار کنید و چی؟ به سوی خدا روی بیاورید و یا به سوی خداوند بازگشت نمایید. دوست من، مطلب بسیار مهم دیگری که خدا می‌فرماید اینه که می‌گوید اگر شخص عادل هم گناه ورزد به وسیله عدالت خودش نجات پیدا نمی‌کند. و یا دوست عزیز، برای من و شما خیلی ساده میگه که من و شما به وسیله اعمال خودمون نمیتوانیم صاحب حیات جاودان بشیم و نجات پیدا کنیم. زندگی جاودان همونطور که در این آیات نیز ملاحظه کردیم عطیه است الهی و آسمانی. همونطور که خدا قوم یهود را دعوت کرد، امروز من و شما را نیز دعوت میکنه. آنچه که من و شما باید بکنیم اینه که آن را بپذیریم، درست مثل این دعوتی که خدا از قوم یهود می کند که ای شریران توبه کنید و به سوی من بازگشت نمایید. دوست عزیز، وقت ما داره به پایان می رسه، ولی می خواهم این آیه رو دوباره براتون بخونم و خدمتتون عرض کنم که این آیات مختص به قوم یهود نبوده و نیست. خدا آن را 2600 سال پیش به حزقیال داد تا به قومش بدهد و آن را در کلام خود به جا نهاده تا امروز من و شما با خواندن و شنیدن آن بدانیم که خداوند از من و شما که نسبت به او گناه کردیم چه انتظاری دارد تا به ما امید بدهد. اگر کسی به حضور خدا گناه کرده، اگر از شرارت خود بازگشت کنه، خداوند او را از هلاکت ابدی میرهاند. دوست من، آیا شما امروز در گناه هستید؟ آیا امروز به سوی خداوند بازگشت نموده ای؟ آیا قلبن توبه کرده ای و نسبت به گناه گریزانی؟ آیا ناامیدی در وجودت هست؟ این آیات را خدا گفته است. این دعوت خدا از توست، همونطور که دعوت او از من بوده است. تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که در مورد دعوت خدا تفکر و تعمق کرده و نسبت به آن عکس العمل نشان بدهید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا. یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.